بسم الله الرحمن الرحیم. به خاطر دارین که در جلسات پیش عرض کردم که برنامه ما هر هفته ساعت 7 شب چهارشنبه خواهد بود، البته به وقت کالیفرنیا، ولی قرار شد که یه هفته در میونش قرآن باشه و یه هفته وسطش بحثای آزادی، حالا قرآنی یا نهج البلاغه که یه بار صحبت شده بود. هفته آینده که نوبت همون بحث قرآنی است، ولی برای 14 روز دیگه به پیشنهاد دوستان نهج البلاغه اون مباحث اخلاقی شو، از اون بخش ششم نهج البلاغه که کلمات قصاره، یه دستبندی موضوعی اگر خدا بخواد میکنیم و شاید مثلا یه 7-8 جلسه ای اون مباحث اخلاقی رو از زبان حضرت علی که شاگرد اول مکتب اسلام و دست برورده پیامبر بوده بشنویم. ولی امروز یه مبحث قرآنی رو مطرح میکنم. در مفهوم کتاب در قرآن چه معنایی داره؟ و آیه، همچنین کلمه یا قرائت و یا رؤیت، اینا خیلی مفهومش گسترده تر و عمیق تر از اونچه که شاید شنیده باشه. من این مطلب رو در واقع وامدار یه نوشته ای هستم از مرحوم مهندس عزت الله صحابی که هفته پیش دیدم، البته چاپ نشده، یه دستنوشته ای بود که ایشون میخواستن در اختیار دوستان قرار بدن، هر کسی نظری بده و بعد تکمیل بکنن. من در واقع ایده رو از او گرفتم. در اون کتاب هم ایشون سعی کرده که این مطلب رو برسونه که معنای کتاب بیش از کتاب تورات و انجیل و قرآن هست، یعنی هم کتاب و هم آیه اینا یه معانی خیلی بازتری دارن که اگر بخوایم قرآن رو درست بشناسیم لاجرم ضرورت داره که به معنای اینا پی ببریم. من یه نصف صفحه‌ای هست که پشت جلد اون کتابی که چاپم نشده نوشته شده خدمتتون میخونم که ایده روشن بشه، و بعد من سعی کردم این موضوع رو باز بکنم و ابعادش رو گسترده تر بکنم. حالا اگه خدا فرصتی عمری بده شاید یه مقداری جامع تر بتونیم اینها رو مکتوب بکنیم. ایشون نوشته که طرحی که در این نوشته ها به خوانندگان ارائه شد، پشت جلد کتابه، به منظور کشف رهنمودی از خود قرآن در ترجمه و تفسیر آیات آن است. از خود قرآن استفاده کنیم که چگونه میشه قرآن رو فهمید و ترجمه کرد، که در آنها واژه های کتاب و آیه و کلمه به کار رفته است. مواردی که تو قرآن لفظ کتاب آیه است همونا رو اول تدبر بکنیم. به نظر نگارنده این سطور، خود مهندس، ما در فهم آیات و آموزه های قرآنی یا تفسیر قرآن علاوه بر منابع معمول و سنتی، یعنی قرآن و حدیث و عقل فلسفی و کلامی، معمولا منابع معرفت ما چیه؟ میگیم کتاب یعنی قرآنه، روایات و احادیث، فلسفه است، عرفان، کلام، یعنی برای فهمیدن از اینا استفاده میکنیم دیگه. ایشون حالا میخواد بگه ما میتوانیم از کتاب طبیعت و کتاب تاریخ و آنچه در علوم مربوطه در روزگار فعلی یا در آینده کشف یا اثبات میشود نیز کمک بگیریم. یعنی علاوه بر اون چیزی که گفته میشه قرآن و حدیث و روایت و فلسفه و نمیدونم عرفان و اینا، از کتاب طبیعت یا کتاب تاریخ تجربیات بشری کمک بگیریم. و از این پس کسی از اصحاب دین سنتی یعنی روحانیون فقیهان نمیتواند بگوید که کمک گرفتن از کتاب طبیعت یعنی علوم مختلف و کتاب تاریخ یعنی علوم انسانی اجتماعی مراجعه به منبع بروندینی است، بلکه بر این مراجعه برای فهم حقایق قرآن و نزدیک شدن به تفسیر قابل قبول، تفسیر قابل قبول از آن با دلالت آیات قرآنی کاملا درون دینی و آن هم درون قرآنی است. یعنی استفاده از طبیعت و استفاده از تجربیات تاریخی نه تنها برون دینی نیست، میگه اتفاقا درون دینی و درون قرآنی است. و بالعکس در کار علمی با یا جامعه و با جامعه و تاریخی خود برای فهم پدیده ها از کتاب آسمانی قرآن نیز میتوانیم راهنمایی فکری دریافت بکنیم. یعنی هم از قرآن برای علوم میشه مدد گرفت و هم برعکس، علوم دیگه چراغن، با اون چراغ ها میشه سراغ قرآن رفت. خب ایشون یه اشاراتی در واقع کرده بود که من سعی کردم اونها رو بست بدم و یه مقداری جنبه های دیگرش رو بشکافم. حالا این ورقی که خدمتتون دادم ملاحظه بفرمایید، این که یه طرفش نوشته مفهوم کتاب در قرآن، اینا خلاصه است، من حالا بازش میکنم. کلمه کتاب به صورت اسم، الکتاب اسم دیگه نظر زبان عربی، حالا معرفه است میشه الکتاب معرفه است، یا کتابون یه کتابی میشه نکره، یا مفرد یا جمعش کتب مثلا. مجموعه کلمه کتاب در قرآن 319 بار اومده، پس یه واژه خیلی پر استفاده است. خب در فارسی منظور از کتاب چیه؟ تا یکی به شما میگه کتاب، شما مجموعه اوراقی بین دو جلد تصور میکنید دیگه، نیست؟ هیچ کسی غیر از این فکر نمیکنه؟ کسی کتاب طبیعت، کتاب تاریخ فکر نمیکنه؟ تا گفته میشه کتاب یعنی همین، ما کتابی نازل کردیم تو قرآن. حالا اون موقعی که کتاب اصلا نبوده، چاپ نبوده، کاغذ اصلا نبوده، قرآن خیلی خیلی بعد از پیامبر به صورت کتاب در اومد. اونو روی فرض کنید کتف شتر هرچی که صافه مثلا، یا روی چرم مثلا، چیزایی که امکان داشته تازه درشت هم می نوشتن. یعنی اگه می خواستن یه قرآن رو جمع بکنن دو برابر این اتاق می شد. کاغذ نازک ریز بنویسن که وجود نداشته، بعدن تو چین حالا صنعت کاغذ و چاپ و اینا به وجود آمد. ولی ذهن ما تا میگیم کتابی نازل کردیم زود میره سراغ این کتاب. پس باید فهمید اصلا معنای کتاب چی هستش. در زبان عربی اینجا توضیح دادم، اصل کلمه کتاب به دوختن و بست کردن دوتا تیکه چرم میگفتن، دوتا چرم رو میخوام به هم وصل بکنن، زینی مثلا یه چیزی درست بکنن. در نوشتن هم کلمات مثل اینکه به هم داره دوخته میشه دیگه، ما حروف به هم وصل میکنیم، الف و بره میشه آب دیگه، نیست؟ میزیم پلو هم دیگه، یا جمله سازی میکنیم، داریم اینا رو همه رو به هم میدوزیم، داریم به هم وصل. یعنی اصل معنای این کلمه یه نوع دوختن و وصل کردن به هم دیگه است. به کلام هم بعضی وقتا کتاب گفته میشه تو زبان قرآن، زبان عربی، برای اینکه تو کلام هم ما داریم یه اراده میکنیم، تون تون داریم این کلمات و حروف رو به هم دیگه وصل میکنیم دیگه. به کلام خدا هم میگیم کلام الله مجید، خدا که با کسی حرف نزده، صوتی خداوند ارسال نکرده که گوش کسی بشنوه، ولی میگن کلام الله مجید، برای اینکه اونم حقایقی رو پلو هم گذاشته به اطلاع ما رسونده دیگه، نیست؟ پس اونم میشه کلام الله. این کتابو میگن کلام الله، اصلا حرفی نیست توش، حرفی که بشنویم نیست، شفاهی نیست. خدا هم کتبی هم برای پیامبر چیزی نفرستاده، پیامبرم که سواد نداشته بخونه، چیزی هم به گوشش نشنیده، چشمش هم حروفی رو ندیده، ولی اسمش کتاب اینم. اما معنای کتاب اینجا 10 تقسیم بندی به نظر بنده میرسید. مرحوم مهندس صابی 3 تقسیم بندی کلی آورده، ولی من سعی کردم زیر مجموعه های بیشتری رو این مفاهیم به نظر بنده رسیده توی قرآن. البته اون ستایی که ایشون آورده کلیه، خیلی شاید اونا یه مقداری بیشتر باز شده. یکی نوشته های بشری، میگه که وای بر کسانی که یکتبون الکتاب بعیدی هم، راجب مله های یهودی و مسیح، وای بر کسانی که یکتبون الکتاب با دست خودش داره مینویسه چیزی رو، ثم یقولون هذا من عند الله، بعد میگه این خداییه، این مال دینه. شبیه این آیه رو داشتیم دیگه، یه بارم یادتون عرض کردم که ولایت فقیه یه نظریه است، یه نظریه شخصیه، یه تزه که آقای خمینی نوشته، ولی اعلام نشده که این نظر منه، اعلام میشه که این خداست. همون ولایتی که خدا داره، رسول داره، به اهل بیت رسیده، این همونه. یعنی خدا این ولایت رو تعیین کرده، ولایت مطلقه فقیه به عنوان یه امر دینی. میگه وای بر کسانی که یه چیزی رو با دست خودشون نوشتن، بعد میگن اینا دینه، ثم یقولون هذا من عند الله. میگه فویل لهم مما کتبت ایدیهم، وای بر اینها، بر اون چی که با دستای خودشون نوشتن، و ویل لهم مما یکسبون، وای بر اون چی که به خاطر این حالا میخوان کسب بکنن، ریاست و سیادت و ولایت و سرپرستی و نمیدونم اشراف بر یک ملت. هیچ جای قرآنی کلمه ویل یعنی وای بیش از یک بار نیومده، هیچ جای قرآن. در این آیه 3 بار اومده وای بر اینها، وای بر اینها، وای بر اینایی که نظریات خودشونو به عنوان خدا، دین دارن جام میزنن. ببین چقدر خطرناکه، 3 بار توی آیه. این بقره 79 خودتونم بخونید. بعضی از آیات هم من جلوش نوشتم. پس یکی از معانی کتاب یعنی نوشته های بشری. حالا من از هر کدوم یکی دوتا مثال براتون بزنم. این یه مفهومه در قرآن. دوم که بیش از همه است، بیش از کار برده همه است، کتابای آسمانیه که از طریق وحی یا الهام بر پیامبر نازل شده. اینا لفظ نبوده، کلام نبوده، مطلب نوشته شده ای نبوده. اینا هم همش بهش میگن کتاب. خب اینم خیلی کار برد داره، بیش از همه تورات، انجیل، همه اینا کتابای آسمانی، همش اسمش کتابه. پس هم نوشته بشر و هم نوشته، هم کلام خدا. سومی، احکام و مقررات شرعی. میگه کتب علیکم و سیام. سیام چیه؟ روزه بر شما نوشته شد. کجا نوشته شد؟ اینجا معنی کتاب چی میشه؟ کتاب به صورت فعل اومده. یا میگه کتب علیکم القصاص، قصاص بر شما نوشته شد. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت الوصیه، وصیت بر شما نوشته شد. کتب علیکم القتال، قتال یعنی جنگ، دفاع، نوشته شد. ببینی یه جامعه که همه بی سوادن، فرهنگ شفاهیه، اگه میخواستن یه چیزی حک بشه، جا بیفته، چیکار میکردن؟ مینوشتن دیگه. برای عقد و ازدواجی که باید بنویسه، حافظه انسان که انقدر توانایی نداره. پس همه مقررات، قوانین، نظامات اگر میخواد جا بیفته باید نوشته بشه. خدا هم هر چی خواسته بگه که اینا واجبه، میگه کتبه، یعنی دیگه مکتوب شد دیگه، این حق شد، به هم دوخته شد دیگه. نیست گفتیم معنای ریشه یک کتاب یعنی دوختن، به هم بست کردن، این دیگه یه جا ثبت شد، یه جا قرار گرفت، این دیگه شفاهی نیست که آدم یادش بره، ثابت شد. یا در قرآن میگه فیها کتبون قیمه، در این قرآن کتابهای قیمه هست. یعنی چی؟ تو این کتابهای دیگه هست، یعنی قوانین برپا دارنده، قیم یعنی قیام. در این کتاب قوانین و نوشته هایی است که آدما رو رشد میده، بالا میاره. اینجا اون معنای نظاماته. اما معنای چهارم کتاب که شاید کمتر بهش توجه شده باشه، طبیعته. طبیعت دیگه، کتاب طبیعت. هیچ کسی به این کلمه طبیعت رو نمیخونه. فراوون در قرآن، بذاریم من یه نمونه رو فقط برای آدرساش رو گفتم اینا که هست میتونید خودتون بخونید، ولی آخرش یه نمونه. ما من دابتن فی الارض، هیچ جنبندهی در زمین نیست، یعنی هرچی که میجنبه تو دریا، تو هوا، تو خشکی، الا علالله رزقها، رزقش با خداست، حرکت هم ممکن نمیکنه، همه چی رزق و روزیشون با خداست. و یعلم و مستقرها و مستودعها، خدا میدونه کجا مستقر میشن تخمشونو، در واقع جایی تخم میذاره، یا مستودعها و بدیعه میذارن تو طبیعت، درخت تخمشو رها میکنه، ماهی ها تخمشون رها میکنه، خدا میدونه کجا استقراره و کجا رها شدنه. کلون فی کتاب مبین، همه اینا در یک کتاب آشکاره. منظور این کتابه خدا اینا رو توی یک کتاب نوشته که کی رزق موجودات میلیون ها موجوده، یعنی یک منبع اطلاعات، یک جایی که میگه امام مبین، یه جا میگه نمیدونم کتاب مبین، مثل کامپیوتر، ترمینال کامپیوتر، یک ذخیره عظیم اطلاعات در یه جا هست دیگه، این اسمش کتابه. پس سی دی هم کتابه، دی وی دی هم کتابه، تامنیل هم کتابه، هر چیزی که درش انفورمیشن، اطلاعات به هم وصل شده، قابل دسترسیه، میشه کتاب دیگه. پس تمام علم جهان، حالا ما خیلی چیز، ما مغزمون، حافظه مغزمون، مغز ما هم یه کتابه، ولی کتابیست که سنا میره بالا شرینک میکنه خیلی قسمتاش دیگه، این کتاب پوسیده میشه، حافظه شدم از دست میده، میگه به سن نمیرسید که تمام اون چیزایی هم که میدونستین دیگه یادتون میره، آدم مثل بچه میشه دیگه، تمام اینا که آلزایمر گرفتن، خدا انشالله شفا بده همه رو، گرفتار بد دردیه که آدم باشه جسمش ولی عقلش نباشه دیگه، خیلی خیلی بده دیگه، چیکار میشه کرد دیگه. برای یکی از معلمین همین ابن سینا که تدریسم بر ما میکردن، الان چند ساله که گرفتاره همین هستن دیگه، خدا انشالله شفا ببخشه. آقای دکتر عبازری که خودشون متخصص مغز، متخصص مغز و اعصابشون بودن، چند سال الان دیگه تو خونه هستن دیگه، همین آلزایمر، کی باور میکرد کسی که تخصصش در واقع پزشک، بله اینا هم در واقع مغز انسان هم کتابه، مغز خدا هم، نه که خدا مغز داشته باشه، این اطلاعات اسمش کتابه. همه جهان هستی که داره میگرده، میلیاردها کهکشان، تمام اجزایش مشخصه. تو قرآن میگه برگی از درخت نمیفته مگر اینکه تو علم خدا هست، میگه دانه‌ای در عمق زمین نیست، لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب، هر تر و خشکی، همه اینا تو حافظه جهان هست، حافظه خدا. حالا خدا اینا برای فهم موضوع میگم، اینا حافظه به اون معنا نیستش. خب اینم یکی از معانی کتاب. پنجمیش اراده که آدم یه چیزی رو وقتی متعهد میشه که من تعهد میکنم، مثل این که حک کرده تو خودش دیگه. من یه آیش آوردم، میگه که قل لمن ما فی السماوات و الارض، همه اون چیزی که تو آسمان ها و زمین مال کیه؟ قل لله، بگو معلومه که مال خداست. کتب علی نفسه رحمه، خداوند رحمتو بر خودش نوشته. یعنی چی؟ یعنی اراده کرده، اراده خداست که همه چی رو رحمت انجام بده. خداوند رحمان و رحیمه، هر سوره ای رو میخونیم میگه الرحمن علی العرش استوا، کی داره جهان اداره میکنه؟ کی مستولی شده بر عرش؟ رحمانه که داره اداره میکنه، یعنی عامل رحمانیت، رحمت عامه که داره جهان رو میگردونه. پس خیلی جاها خدا گفته که من بر خودم نوشتم، یعنی جز ذات خداستیه، بر خودش این تعهد رو پذیرفته. خدا بدهکاری که به کسی نیست، من مفهوم کلمه میگم. خب معنای شیشم تحکیم کردن و تثبیت یه چیزی مثل ایمان مثلا. این بعضی آدرساشو جلو گذاشتن. میگه اونهایی که براشون فقط خدا مطرحه، رضایت خدا مطرحه، در این دوراهی ها که قرار میگیرن، خود، خانواده خود، خویشاوندان خود، همه اونچه که وابسته به ماست، یا فقط خداست، اگه تو این دوراهی ها قرار بگیرن، میگه اولائکه کتب فی قلوب هم الایمان، در دل اینها ایمان نوشته شده. نوشته شده یعنی چی؟ کسی که ننوشته که این مؤمنه تو دل ما، حک یعنی حک شده. یه وقت هست که یه چیزایی سطحیه، ما یه چیزایی رو قبول داریم، پذیرفتیم چون پدر و مادرمون پذیرفتن یا خوندیم یه کتاب، ولی به محضی که با یه مشکلاتی مواجه بشیم اینا اثری نداره، سطحیه. از امام حسین میفرماید ایمان هم جز چیزی است که توی کربلا ظاهرا گفتن، میگه الایمان لایقون علی السن الناس، این زبان مردم، ایمان زبانیه. فاذا محسو بالبلا، وقتی که پیچیده بشن با سختی ها، قلت دیانون، دیندار خیلی کم خواهد بود. یعنی برای اینکه حک نشده دیگه، جا نیفتاده. سوره حجرات میگه قالت الاعراب و آمنا، اعراب گفتن ایمان رو، به اعراب یعنی بادیه نشینا، قل لم تؤمنوا، بگو ایمان نیاوردید، ولکن قولوا اسلمنا، بگین مسلمون شدیم، یعنی تازه وارد این مکتب شدیم، هنوز که ایمان تو دلتون جا نیفتاده. پس وقتی یه چیزی حک میشه، مثل این که رفته تو حافظه، نیست؟ اگه تو حافظه نباشه که اسمش کتاب نیست. پس اگه ایمان حک بشه در وجود آدم، تثبیت بشه، محکم بشه، اینم اسمش کتابه. و فراون این آیات هم هست، میتونید خودتون بخونید، اونجایی که میگه حک میشه تو وجودتون، جزء شخصیتتون میشه، هر کاری رو آدم تکرار بکنه یواش یواش جزء وجودش میشه دیگه، این شده کتاب. پس شخصیت انسان هم یه کتابه، شخصیت انسان هم یه کتاب، یه صفاتی توش حک شده، جا گرفته. معنای بعدیش اعمال ماست، ما کارهایی که حرفایی که میزنیم یا کارهایی که میکنیم، به نظرم اینا مثل الفبه و مثل حروفه که اینا مثل کلماتی که رفته دیگه، کی شنید، کجا ثبت شد، از کجا معلومه، چه آخرتی، به نظرمون نمیاد اینا یه جا جمع بشه. آیات فراوانی در قرآن میگه اعمال شما مکتوب میشه، ذهن آدم بلا فاصله میاد که لابد دارن مینویسن دیگه. نه اصلا مثلا نوشتن نیست، این معنای ابتدایی و عامیانه کتابه، مثل حافظه. سلولای ما هم حافظه دارن، سلولا، این بارها اشاره کردم، کلونین که با یک سلول پوست خود انسان دوپلیکیت میشه، و اطلاعات پدرش و مادرش و تا جدش هم تو همون یه دونه سلول هست، اینا کجاست؟ اینا کجاست؟ اینا پس یه جایی هک شده دیگه این انفورمیشن، میلیارد ها میلیارد اطلاعات با اون کدایی که از نظر ژنتیکی روشنه. میگه پس هر کاری که شما میکنید، اون سوره قاف هست، میگه که از یتلقی المتلقیان عن الیمین و عن الشمال، اون دوتا گیرنده از چپ و راست دارن میگیرن. حالا بعضی ها گفتن رو شونه چپمون و رو شونه راستمون دوتا فرشته نشستن، این یه تصور عامیانه است دیگه. دوتا نیروی گیرنده، چپ و راست هم نه به معنی جهت جغرافیایی، چه کار خوب چه کار بد. یمین میمنه اصحاب الیمین، یا شمال اصحاب المشعمه شومی، کار بدتون کار خوبتون حک میشه. ما یلفظ من قولن، سخن از زبانتون در نیمده الا لدیه رقیب و نتید، اینا همه ضبط میشه. حالا مکانیزمش چجوریه ما نمیدونیم، شاید همون سلولای زبانمون پوستمون همه اینا میگیره این انباجو دیگه. بعد همشون میگه که خلاصه یه عمر اینجوری هست و از روز قیامت میگه خب اقرأ کتابه، که بخوان کتابتو. باز ما ذهنمون میاد که چه کتاب عملشه، ما میگیم چی؟ میگیم نامه عمل دیگه نیست، نامه. ذهن ما زود میره که یه نامه نوشتن که اینا این کارا رو تو کردی، نه عین اون اعمال میبینه، عین اعمال در واقع مثل این همش حک شده در وجودش هست، مثل این که حافظش همه اینا رو حالا زنده میکنه براش، دونه دونه همه این کارایی که کرده تو زندگی میبینه، اینا داره میاد، خودش فیلم زندگیشو مثل این که داره میبینه، همه چی تو حافظش رو میشه. فرابون این آیات هست، همه اینا رو میگه کتاب. پس ما زندگی که میکنیم همه اینا داره، ریشه اصلی کتاب رو دارم عرض میکنم، همه اینا داره جمع میشه تو حافظه سلولی یا هر چی ما که نمیدونیم. میگه نیروهایی بر شما گمارده شدن. حالا من یکیشو میخونم، میگه انا، این شماره هفته، انا نحن نحی الموتا، ما مردگان رو ماییم که زنده میکنیم، و نکتب ما قدمو، هر چی که پیش فرستادن قدمو جلوتر در زمان حیاتشون، همه اینا رو داریم مینویسیم، مینویسیم به همون معنایی که عرض کردم. و کل شیء احصیناه فی امام مبین، همه چی رو ما در امام اینو چیزی که جلو آدمه، مثل مانیتور، نه به معنی امام، امام مبین یعنی اون که جلوت آشکاره، یعنی مثل این که همه جلو چشم خدا، همه اینا مکتوب جلو چشم خدا، تمام اعمالی که هر لحظه داریم میکنیم، این نامه اعمال روزانه ماست که میگه که نوشته میشه. قسمت هشتم، نامه اعمال افراد در آخرت. حالا اینایی که نوشته شده چی میشه؟ نوشته یعنی حفظ شده اطلاعات، اونم این بعد اینا تهمش هم تازه نیست، بیش از ایناست، من اون چی که به نظرم میرسیده نوشتم. یه نمونه شاوردم، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، کلا یعنی اینطور نیست که فکر کنید همه چی به باد فراموشی رفت، انم تاکیده، کتاب فجار لفی سجین، سجن یعنی چی؟ زندان، سجین مبالغه شه، سجن یه جای تنگ، سجین یعنی سلول انفرادی و قول معروف، منظور سلول نیست، یعنی عمل اینها خیلی تنگه، کوچیکه، بسته است، دنیاشون نکه بینشون رو بیشتر نمیبینه. و ان کتاب الابرار، اما کتاب نیکان، لفی الیین، این خیلی بالاست، مثل این که بگیم عمل کرده این به اندازه یه مشته، اون یکی عمل کردش یه کوهه. فجار اینایی که زیر پا میذارن همه قوانین، نظامات، پرنسیپ ها رو، فجرنی شکافتن همه حریم ها و پرده ها رو میشکافه، هیچ حریمی، حرمتی، حقی، حقوقی برای هیچی قائل نیست، منیت مطلق. بله؟ یه مستاقش بله دیگه، نسبیه دیگه، بله. حالا اینم خودتون ای وقت داشتین دونه دونه آدرساش هست برین ببینین که چقدر روشن داره حقایقا میگه. نهم نامه اعمال امتا، تنها فردم نیست. میگه یا امنت او کل اوناس، کل اوناسن به امامهم، روزی که هر ملتی رو اوناس جمع ناسه، مردمانی رو با امامشون، امام یعنی پیشواشون، رهبرشون. حالا ترامپ رو گفتین، طرفداران ترامپ که ترامپ رو بالا بردن، اونه که رأی دادن. ما سه تا نامه عمل داریم تو قرآن، بارها توضیح دادم. یکی نامه عمل فردیه، هر کسی کاری که خودش کرده. یکی نامه عمل با امامه، امام یعنی رهبر، پیشوا. او تو رو تو این خط کشون و تو همونو بوتش کردی، بزرگش کردی، یک بدبستان دیگه. سومی هم نامه امت هاست. امت ها تأثیرات متقابلی که افراد جامعه رو همدیگه میذارن. اگه امریکا حمله کرده مثلا فرض کنید به ویتنام، به فرض کنید عراق، یا همه اینا که تو دنیا داره اتفاق میفته، فقط یه نفر این تصمیم گرفته، یه جامعه است که معدلش، مؤلفش میشه که حمله بکنیم. چطور ممکنه که یه اقلیتی تصمیم بگیرن؟ یعنی یا سکوت میکنن مردم، یا همکاری میکنن، رضایت میدن، یا دنبال زندگی خودشونن، بی تفاوتن، هر کاری حکومت همون کردن کردن. به ما چه؟ کار خودتو بکن، نیست؟ حالا اینجا میگه که هر ملتی فرا خوانده میشه همراه امامش. فمن اوتی کتابه به یمینه و الاخه، هر کی کتابش به یمین و زود میگیم دست راست، چاره ای هم نیست. این زبان خامه، زبان خیلی فقیره، مفاهیم عالی رو اصلا نمیشه تو قالب زبان آورد، چون زبان این واژه ها کیا اختراع کرده؟ برای آب و نون، برای کوچه بازار. یه ذره سطح مطلب میره بالاتر، ما واژه‌ای نداریم برای بیان اون چیزایی که کلاسش یه ذره بالاتره. بنابراین همه کتاب های آسمانی از لغات روزمره پیش با افتاده استفاده میکنن، ولی باید این معنای عمیق‌ترش رو به صورت مجاز و متافور و اینها فهمید، اینو درک کرد. مثلا سوره ای تو قرآن هست، میگه امتها رو میبینی، کل امتن جاثیتن، جاثیتن، امتها به زانو در اومدن، یعنی قیامت میگه امتهاست، تکلیف این مسئولیتی است که همه در قبال جامعهشون دارن. دهمی هم نظامات خداست، اونم کلمه کتاب به کار برده. ما هر کاری که میکنیم، کار بدات آدم هم بکشیم، یقمون گرفته نمیشه تو دنیا. هیچ یک از پدیده های جهان اینطوری نیست، به محضی که کار خلاف بکنن، یک گلدون غر بکنه نخواد ریشش آب بگیره، یه مواد عالی بگیره، بلافاصله نتیجهشو میبینه، خشک میشه. ولی انسان میتونه یه عمر ضد خدا هم تبلیغ بکنه، پیامبران خدا هم بکشه، آیا تغییر میکنه جسمش؟ آزادی خدا داده، ما یه موجود مختاریم. اینجا میگه که خدا یه کتابی، این کتاب یعنی یک قانونمندی گذاشته. لولا کتاب من الله سبق، اگر نبود اون کتابی که از جانب خدا پیشی گرفته برای اعمال شما، لمسکم فی ما اخستم عذاب عظیم، به خاطر این کارایی که میکنید عذاب عظیمی میگرفتید. ولی خدا یه عمری، خدا حلیمه دیگه، یه عمری به ما وقت داده اصلاح بکنیم، مثل مدرسه، مثل دانشگاه. یه وقت هست که هم یه روز وقتی تمرینش رو حل نکرده باشه، یه روز دیر بیاد اخراجش میکنن، یه وقت هست میگه تو آخر سال وقت داری، خودت سرنوشت خودت رقم بزن، نمیخوای بیا نیا، درس نمیخوای بخونی نخون، بدون آخرش این عذاب رد شدن و آبروریزی و اینا رو خواهید داشت. پس خدا این از مهمترین بسیار رحمت هاییست که کرده به ما انسان ها. خب این اجمالاً، این خود این مطلب میشه چندین جلسه روش صحبت بشه، من فقط اشاره بار گفتم. چون حالا بذارید من قبل از این که به بحث بعدی برم، چون یکی از این قسمت ها قسمت 4 کتاب آفرینش بود، که اینا آدم ها باور نمی کنن کتاب طبیعت، میگه طبیعت هم کتابه، حالا طبیعت کوه و درخت و گیاه و انسان و یعنی چی اینا کتابه. این پروژه جینومو که قبلنم براتون صحبت کرده بودم، من این یه تیکه چند خط میخونم اینم براتون. در 26 ژوئن سال 2000 پس از به نتیجه رسیدن پروژه 10 ساله کشف کاربرد ژن‌های انسان و تهیه بلوپرینت آن، یادتونه که پروژه 15 ساله بود که 5 سالم زودتر به نتیجه رسید، 3000 خورده ژن انسان رو حدود چند صد ژنتیسیست دانشمند بودن که باید میفهمیدن که هر کدومی ژنا چی کار میکنه. وقتی که این تمام شد در 26 ژوئن، بیل کلینتون رئیس جمهور وقت با تبریک تشخیص سلول‌های ارثی انسان به دانشمندان گفت: ما امروز زبانی را می‌آموزیم، زبانی را که از طریق آن خدا حیات را آفرید، یعنی ژن‌هایی که در درون یک سلولند. ما بیش از پیش به هیبت این پیچیدگی، زیبایی و شگفتی الهی ترین و مقدس ترین هدیه خدا پی میبریم. بعد از بیل کلینتون، البته صحبتش مفصل اگه بریم بخونید، فرانسیس کالینز که رئیس این پروژه بود که خودش هم تا 26 سالگی خدا را قبول نداشت، بعد یه مسیحی خیلی معتقدی شد، کتابی هم که نوشت اسمش هست Language of God. این من دو خط از صحبتشون که مدیر پروژه جینوم بود: درک این موضوع که ما توانستیم اولین نگاه اجمالی به کتاب راهنمای خود، کتاب راهنمای خود، ژن رو میگه کتاب ماست چون همه اطلاعات اون کتابه، به کتاب راهنمای خود که قبلا فقط خدا از آن آگاه بود بیاندازیم. کتاب ما نمیشناختیم، این اطلاعاتی که در وجود ما حک شده جمع شده رو ما نمیدونستیم، حالا فهمیدیم که عملکرد این ژن‌ها چگونه است. برای من موجب تواضع و هیبتی الهام بخش است زمانی که به ساختمان دی ان ای نگاه میکنیم، نمیتوانیم وجود یک طراح فوق‌العاده هوشمند را نادیده بگیریم. در واقع اینا میگن کتاب. پس طبیعت، حالا اینا ژن‌های خود ما رو، بقیه چیزا کتاب ندارن، هر موجودی این شگفتی ها رو داره، هر گیاهی، هر جمادی، همه غرق اطلاعات در وجود یک سر سوزنی از یک سنگ آهن، دنیای از اطلاعاته. شما دیدین حتما یه فیلمی از بالا از کهکشان ها میاد پایین، در کره زمین میبینه، بعد میاد پایین مثلا یه کشور رو، بعد یه شهره، بعد میاد پایین مثلا یه نفر خوابیده روی چمن، هی میره جلو، میره رو، میره داخل بدنش، میره توی سلول، میره پایین، اصلا آدم سرش سوت میکشه که چه خبره. هر چی میره پایین باز یه دنیای دیگه است. این همه کتاب دیگه، این همش اطلاعات دیگه. پس حالا اون بحثی که ابتدا مرحوم مهندس آوی میکنه، میگه معرفت دینی این نیست که فقط ما انجیل و تورات اینا بخونیم، تو خود این قرآن داره این همه میگه، اینا که داریم میخونیم از قرآن، این آیات میگه سنوریهم آیاتنا، به زودی آیات رو بهشون نشون میدیم، فل آفاق و فی انفسهم، آفاق افق گیاهان، افق حیوانات، کوها، ستاره ها، و در خودتون، به قلبتون، به ریه‌تون، به کبدتون، به نمیدونم همه وجود خودتون نگاه بکنین، اینا آیات خداست در واقع. حالا این مفصل، یه موقع وقت کردین خودتون همین صحبت هایی که در واقع تو همون جلسه انجام شد بخونین، همین چقدر همه اینا خداشناسیه و اینا هم نه قرآن خوندن این فرانسیس کالینز و دیگران و نه چیز دیگه ای. حالا بعدم رفته مسیحی شده. من یه بار عرض کردم که یکی از فیلسوفای معروف اروپا، آنتونی فلو، این 60 سال تبلیغ ضد خدایی میکرد، معروفترین فیلسوفای اروپایی دائم سخنرانی تو دانشگاه‌های مختلف امریکا اروپا. این آخرم در واقع 3-4 سال میامد اینجا با همین مثلا استادایی که به مسیحیت هم اعتقاد داشتن صحبت میکرد و آخر گیواب کرد و در مقاله نوشت که من از همه کسانی که در این 60 سال باعث گمراهیشون شدم عذرخواهی میکنم. این شناخت به اصطلاح چیزای ژنتیکی هیچ راه توجیهی برای ما نگذاشته. یه کتاب هم نوشت خودش، کتاب برگشت، به اونم همینه گفت که اصلا محاله که چنین اطلاعاتی خود به خود به وجود آمده باشه. گفت در 1 گرم دی ان ای به اندازه 6 بیلیون دیسک کامپکت توش انفورمیشن هست. در 1 گرم دی ان ای کجا میتونه که خود به خود این اطلاعات جمع شده باشه؟ حالا اونم مفصل، آمد تو امریکا تو دانشگاه UCLA سخنرانی مفصلی کرد. جالبه که یه از این پروفسورای عمدتاً یهودی اون رو در واقع به از این الهیونی که متخصص به صلاح همین رشته‌های علمی هم بودن، هم به صلاح خداشناس بودن، اونا در واقع این آدمی رو که یک عمر تلاش از اون طرفی کرده بود زیر و روش کردن در واقع. اینا همین کتاب در واقع. ما وقتمون چه سرعت داره میگذره بالا. اما مفهوم آیه، بریم پشت صفحه. خب یک کتاب از کلماتی تشکیل میشه دیگه، نیست؟ اجزایی داره. خب اجزای کتاب چیه؟ کتاب به اون معنای جامع، کتاب تاریخ، کتاب طبیعت، کتاب شریعت، کتاب سلولی شما، همه اینها، اینا هم یه جزئیاتی داره، زیر مجموعه داره. آیم 232 بار در قرآن اومده، اینم خیلی زیاده. اما معنای آیه، اولا کلمه آیه یعنی چی؟ آیه یعنی علامت. این علامات رو بکنید، علامتی الفش زیاده. در قرآن هستش راجب قوم عاد میگه اتبنون به کل ریئن آیتن تعبسون. قوم عاد عادت داشتن سر بلندی ها قله ها مثل اون پست های ژاندارمری بود که قدیم توی سر کوه ها، یادتونه قوم هم میخواستیم برین چند رو سر کوه های پست های ژاندارمری بود که اونجا دید بزنه، یه علامته که اینجا یه خبره. پس آیه میشه نشانه، پرچم یه نشانه است، پرچم یه آیه است، پرچم هر کشور. امضایی که شما میکنید نشانه شماست دیگه، دیگه علامت شماست، آرم هر کشور، نمیدونم یا هر کمپانی. پس معنای آیه یعنی علامت و نشانه. حالا خیلی میشه این رو باز کرد. خدا چه علامتی داره؟ چه نشانی داره؟ خدا رو که میخواد بشناسه چطوری میشه خدا رو بشناسه؟ حالا این 5-6 مورد بنده حالا ردیف کرده. یکی کلمات قرآنی که اسمش آیه است دیگه، نیست؟ قرآن چند تا آیه داره؟ 6000 خوده ای، تورات، انجیل. پس یکی از نشانه های خدا همین اجزاییست که تو این کتاب ها هست. کتاب گفتم دوخته شده، به هم متصل شده، اجزایش اسمش آیه است. اون چه که بیش از همه در قرآن اومده آیات به معنای لفظیه. نشانه های خدا همین حرفاییست که زده. اینا رو ببینین، بشر کس دیگه میتونه بزنه این هدایت ها رو؟ دوم به معنای معجزه است. میگه حضرت موسی 9 آیه آورد، ید بیضا بود، عصاشو مینداخت. حالا کاری نداریم اینا هر کدوم جای بحث داره، من یه نشون آوردم. میگه فعلا ما جا هم به آیاتنا، وقتی موسی آیات ما رو مطرح کرد، ازا هم منها یزهکون، زد از زیر خنده، و ما نوریه من آیتن الا هی اکبر من اختها. هر آیه معجزه ای آوردیم انکار کردن، یکی دیگه بزرگتر از اون. پس معجزه هم اسمش آیه است، اینم نشانه خداست دیگه، اون عقلشو نمیرسید از کجا باور کنیم. علامتش چیه؟ علامتش اینه که عیسی مرده رو زنده میکرد، کور رو بینا میکرد، بقیه میتونستن اینم یه علامت دیگه، خدا این قدرت رو به او داده. ایدناه به روح القدس، با یک نیروی قدسی تأییدش که مقاچه تقویتش کرده. ید یعنی نیرو، یه نیروی انرژی چیزی داره. دیدیم بعضی ها دست میکشن آرامش آدم پیدا میکنه، یه نیروی دیگه. حضرت عیسی هم یه همچین انرژی داشته که ما نمیدونیم چجوریه. یکی تاریخ اقوام گذشته است، اینا هم آیه است. میگه اولم یهد لهم کم اهلکنا قبلهم من القرون یمشون فی مساکنهم. آیا تاریخ گذشته به حد کافی برای شما روشنگر نیست که شما دارین تو خرابه هاشون عبور میکنید؟ ان فی ذلک لآیات، در این آثار، در تخت جمشید، در همه این آثار باستانی، اینا آیه است. برای کی؟ لعول نوها، اونا که نیروی نهی داشته باشن نکنه این کار رو، یک ارادهی داشته باشه که جلو خود چنگه با آن نگاه بکن. قرآن میگه که وقتی که رود نیل بنی اسرائیل عبور کردن، فرعون غرق شد، میگه و ننجی که به بدنه، که بدنت نجات پیدا میکنه، لیکون آیتن، برای اینکه برای آیندگان آیه بشه. الان رفتین تو موزه ها ببینین، یه آیه است جنازه فرعون، یه آیه است. این کجا رفتیم با این عظمتش؟ بزرگترین قدرت دنیا بود، حالا که قدرت ها تقسیم شده، انقدر قدرت چین، ژاپن، آلمان، اروپا، امریکاست، تازه خود ایران چند ساله میخوان از بین ببره، قدرت ها پخش شده به گونه ای تو دنیا، ولی اون موقع فقط فرعون بود. اینش یه آیه است. شما برین تو قرآن همه چی آیه است. یکی از آیات قرآن میگه که این من آیتن یا مرون علیها باللیل، انقدر آیه از کتابش از کنارش صبح تا شب رد میشن و هم غافلون، مردم غافلن. یعنی صبح تا شب داریم از کنار آیات رد میشیم، همش آیه از جهان. چندین بار اشاره کردم به یه قطعی از دعای کمیل، حضرت علی میگن به نور وجه کلذی ازا الله کل شیء، راه تو نورانیه. چی نورانیش کرده؟ کلا شیء، همه اشیا نورافکنن، هر چیزی تو دنیا آیه است و یه نورافکنی است که راه خدا رو داره روشن میکنه. یعنی اگه آدم دقت بکنه، ایمان داشته باشه، از هر ذره میشه پی به وجود خدا برد. خب اینم تاریخ اقوام گذشته، حالا خیلی نمونه هاش. یکم طبیعت که همطوری که عرض کردم، پس طبیعت هم کتاب، آیش هم اجزای طبیعت هم به صلاح آین. میگه سنوری هم بباشه، این بعد از کعین بخونیم، کعین من آیتن یا مرونه و کمی آیتن فی سماوات و الارض، انقدر نشونه ها تو آسمان و زمینه که شما بی اعتنا از کنارش میگذارین و اعراض میکنین. یا بعدیش میگه در آفرینش عالم کهکشان ها و زمین، در این گردش شب و روز، در این کشتی که تو دریا حرکت میکنه، در آبی که از آسمان داره نازل میشه و زمین مرده رو زنده میکنه، در این پراکنده شدن میلیون ها موجود، در حرکت سیکلیک بادها، در ابرهایی که بین آسمان و زمین در یک مداری دارن حرکت میکنن، همه اینا آیه است. لقوم یعقلون، برای مردمی که تعقل، همه اینا آیات خدا. من هیچ قرآن ندیدم که بگه بعضیاشون آیت الله العظمان، بعضیا فقه و اصول خوندن، اصلا نیست که مثلا بگه خودتونم آیه این، اونم آیت الله العظما، بزرگترین آیه خدا. در قرآن حتی شطور رو چند بار گفته که آیت الله دیدی، میگه به زمان مال صالح دیگه، میگه حاضهی این حاضهی ناقت الله، این شطور خداییست، آیتون لکم، این آیه است. خب در یه جا بازم در طبیعت اینو مثال بیشتر آوردم، میگه اولم یرو الطیر، آیا به پرنده ها نگاه نمی کنید که مسخراتن فی جو سما، پرنده های مهاجر، نه پایین میان نه باد میبرتشون، این وسط توی ارتفاعی دارن میرن، ما یوم سکوهن الا الله، کی نگرشون داشته اینا رو؟ خسته نمیشن، هزار مایل میره، مگه پرنده چقدر انرژی داره؟ یعنی رو امواج چی سوار شدن، باد داره میبرتشون، خودشون فقط دارن تعادل. ان فی ذلک لآیتن، اینا آیه است، البته برای مردمی که باور بکنن. یا بعدیش میگه که این آبی که نازل میشه بعضیاش میخوریم، بعضیا مرتعاتون سبز میشه، زیتون و نمیدونم زراعت و نخل خرما و انگور و، میگه همه اینا آیه است. پس هر یه میوهی که آدم میخوره اینا آیه است دیگه، آیت الله هن اینا دیگه، تو هر کدومش برین یه دنیای معرفته. پنجمین آیات در وجود خود انسان، عرض کردم این آیه اول میگه به زودی آیه، به زودی یعنی وقتی علم جلو میره، این 1400 سال پیش میگه، اونا اصلا چیزا رو نمیفهمیدن. سنوری هم به زودی ارائه به اینها خواهد شد، آیات ما که در آفاق و فی انفس هم، در وجود خودشون. آیه دو تا دیگه شم میخونم دیگه، که دیگه از آیات خدا این که شما از خاک آفریده شدید، خاک تبدیل به نطفه شد، بعد علقه شد، مزغه شد. خب این چطورش این آیه نیست؟ این خاک چطور یا آدم رو ساخته؟ ما بالاخره نطفه‌ای که تشکیل میشه، این نطفه کجا اومده؟ گوشت و نمیدونم لبنیات و سبزیجات و ایناست که پدر و مادرای ما خوردن، تبدیل به نطفه شده. یعنی کجا اینا اطلاعات جمع شده که یه نطفه انسان اینچنینی بسازه؟ 40-50 میلیون اسپرم رفته در یک، در واقع عبول، هر کدوم اونا حامل این اطلاعات بودن دیگه. این آیه نیست؟ چطوری همچه اتفاقی میفته؟ یکی دیگه میگه که اینم خیلی عجیبه، اینو تو مراسم عقد و ازدواج میخونن دیگه، میگه من آیاتهی، از جمله نشانه های خدا اینه که از جنس خودتون برای شما همسری قرار داده و جعل بینکم مودتن و رحمتن، بین شما دوستی یعنی عشق و ایثار، رحمت دلسوزی. یا کجا اومده این؟ چه دلیل داره که انقدر جاذبه قوی باشه؟ این کی گذاشته که بین دو جنس مخالف انقدر جاذبه قویه که به هم برسن برای که نسل ادامه پیدا بکنه؟ به قوله که میگفت که در واقع این غریزه جنسی جایزه است که خدا گذاشته برای تولید نسل، که میخوام نسل انسان ها باشه، اینم جایزش، تمایل گذاشته، عشق و شیفتگی و اینا رو گذاشته. کجا اومده این؟ این ماده خودش درست کرده. حالا از اون مهمتر، رحمت به معنی دلسوزی یعنی فداکاری، یعنی به طور طبیعی. خب این از کجا میاد این دلسوزی ها، این علاقمندی ها؟ میگه اینام آیه، اصلا تا حالا شنیدین کسی گفته باشه خود عشق آیه خداست؟ علاقه، عشق، این غرایز آیت خداست؟ یکی دیگه میگه که از آیات خدا اختلاف السنتکم، زباناتون فرق میکنه، انگلیسی، فرانسه، آلمانی، ترکی، یا چطور اینا کجا میاد؟ این توانایی مغزها، مغز بشر که میتونه علائم قراردادی، چینی، آدم فکر میکنه آسیا اون طرف همه به یه زبان دیگه، چین و ژاپن و فیلیپین و کره و، در که اونا مثلا زبانشون با هم فرق میکنه. تازه توی یه کشور گویش های مختلفه، ما ترکی داریم، نمیدونم گیلکی داریم، انواع مختلفه تو ایران. حتی یه چیزی میدم تو ترکیه با سوت زدن با هم دیگه حرف میزنن، اونه که تو منطقه دیدین که نوع سوت زدن کاملا طرف میفهمی چی بیاره چی نیاره. پس این مغز ما، این توانایی که چطور پیام ها رو میتونیم با یه علائمی منتقل بکنیم. و اختلاف الوانکم، این تفاوت نژادها از کجاست؟ کی اینو قرار داده؟ میگه همه اینا آیه است برای کسانی که علم داشته باشن. ان فی ذلک لآیات للعالمین. این دستبندی، حالا اونم یه کار مطالعه‌ای خیلی جالبیه که این همه آیاتو داره میگه برای هر کدوم. میگه این آیه است لکل صبار شکور، هفته پیش خوندیم، کشتی آیه است ولی برای آدمای صابر و شکور، یه رابطه ای هست بین اینا. یه جا میگه آیه است برای متفکر، کسی که تفکر کنن، تعقل بکنن، بشنون، ایمان بیارن. پس با هر حرکت ما، هر مثال پوزیشنی که از نظر روحی و قلبی میگیریم به یه دسته از این نشانه ها پی میبریم. یکی هم میگه من آیاتی منام کن باللیل، خواب. و چطور خوابمون میبره؟ پس خوابم آیت الله دیگه، از نشانه های خودم اینی که خوابمون میبره. چی میشه که خوابمون میبره؟ و خواب روزم همینطور، چطور میشه یه پاور نپ گرفت یه مرتبه تعادل پیدا میشه؟ خواب قیلوله منظورم اینم خودش چیزه که کاملا بلنس میکنه دیگه، نمیذاره. یعنی سیستم به صورت اتوماتیک مجبور میکنه که آدم کارش رو قطع بکنه تا مثلا روز از نو و الی آخر. اینا میگم 319 باره، حالا خودتون هم مراجعه بکنین ببینین چه خبره. حالا من وقتم تموم شد، فقط یه اشاره کلمات تو اینم چاپ نکردم، خودمونم یه دریاییست، اما کلمه چیه حالا انشالله یه موقع دیگه اونو خواهم گفت. ولی قرائت، قرائت خیلی ساده، 2-3 دقیقه میام خدمتتون. خب اگه کتاب هم به معنای کتاب دینیه، هم کتاب تاریخه و هم کتاب طبیعته و این زیر مجموعهاش، آیه همه اینا خواب و عشق و همه اینا آیات خدا، خب خواندن این آیات فقط با لفظه؟ حالا معنای قرائت، قرائت چیه معناش؟ اولین سخن خدا در کوه طور به پیامبر چی بود؟ اقرأ. پیامبر که سواد نداشته، حالا همه میگن یه چیزی گذاشتن جلوشو، پیامبر گفته من که نمیتونم بخونم، اقرأ اقرأ، بازم گفته بخون، بعد دیگه خوندم. خب پس پیامبر باسواد شد؟ پیامبر تا آخر عمرش هم اسم خودش هم نمیتونست، به چطوری باسواد شد؟ متوجه نیستیم که این خواندن، خواندن علائم نیست. چی رو میگه بخوان؟ بسم ربک، ربوبیت رو بخوان. اقرأ بسم ربک الذی خلق، دست ربوبیتی رو که آفرینش رو آغاز کرد اون رو بخوان. اون کسی که تو رو از علق، از نطفه آفرید، اینو بخوان. این دیگه خواندن چیز نیست، این کلمه آدم بخونه که خداوند ما رو از خاک، این یه تأثیری نمیذاره رو آدم. این بخوان خواندن دل دیگه، خواندن علائم قرار دادی نیست که عربی، انگلیسی، فرانسه یه چیزی بوده باشه. اینو بخوان. میگه سنقرو که تو به زودی خانا خواهی شد، فلا تنسا، یادت نره ها. مگه ما سواد یاد بگیریم یادمون میره؟ سواد که آدم یادش نمیره مگر پیر شده باشه. میگه به زودی خانا میشی، یادت نره، یعنی اینا رو حفظ بکن تو وجود خودت. حالا وقت نیست که این بازو کنم. اصلا قرائت، اصلا کلمه قرآن مصدر قرائته. قرآن فقط خواندن ظاهری نیست، این کتاب خواندن آفرینشه، خواندن شریعت و طبیعت و تاریخه و الی آخر. با این کتاب تاریخ رو میشه فهمید، طبیعت رو میشه شناخت و انواع آیات در واقع خواندن هستی است. بنابراین اصلا قرائت هم دیگه یه معنای عمیق‌تری پیدا میکنه. و رؤیت هم همینطور، ابراهیم میگه که کذالک نوری ابراهیم ملکوت سماوات و الارض، این چنین به ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین رو نشون دادیم. میلیارد ها کهکشان، ابراهیم یه ثانیه هم اگه میخواست که یه کهکشان رو ببینه تا آخر عمرش نمیشد. یا پیامبر ما میگه که چرا داریم باش بحث میکنید؟ افت تمارونه و علاما یرا، درباره چیزی که داره میبینه دارین باش بحث میکنید؟ ولقد رآه نزلت اخرى، بار دیگر هم دیده. لقد رآ من آیات ربه الکبرى، آیات بزرگ پروردگار او دید. چی را دید؟ چشم نیست اینا. میگه ما کذب الفؤاد، ما را فؤادش، قلبش، اون چیزی رو که دید اشتباه نکرد. پس با چشم ندیده، با دل دیده. دل پیامبر یه حقایقی رو دید. این دیدن دیگه قول مولوی بعد از این ما دیده خواهیم از تو بس، تا نپوشد بحر را خاشاک و خس. این دیده دیگه چشم نیست. قرآن یه جا میگه نمیرید سیر بکنید، فلم یسیرو فلرز، برین سیر بکنید افلم یسیروا فی الارض فیکون لهم قلوب تعقلون با یا یعقلون با، تا دلهایی پیدا کنن که باهاش تعقل کنن، با دل تعقل کنن. بعد میگه فانها لا تعمل ابصار، این چشم ها نیست که کور شده، ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، این دلایی که تو سینه هاست کور شده، دل کور میشه دیگه، در واقع دلها بینا میشه. پس میبینید چقدر معانی بازتر میشه. حالا اگر به این معانی گسترده به اصطلاح این واژه های قرآن توجه کنیم، میفهمیم که معرفت دینی چقدر گسترده است. آدم میتونه بی سوادم باشه، نتونه قرآن رو بخونه، ولی طبیعت رو بخونه، تاریخ رو بخونه، عبرت بگیره. یک بی سواد میشه یک موحد و یک مؤمن بسیار عمیق. البته این کتاب رو هم باید فهمید، ولی معنیش این نیست که هر کسی عربی بلد نبود نتونست بخونه. کتاب طبیعت رو میشه خوند و تاریخ رو و خیلی چیزای دیگه که به هر طرف که نگاه بکنیم در واقع خداست و همه چی آیه خداست. خب صدق الله العلی العظیم.